کتاب‌های فلسفه و منطق سر در میارن، بعضیام به کتاب‌های ادبی علاقه مندن.
سلام.
سلام. خسته نباشی.
متشکرم.
کجا مدید؟ کجا مدید؟ بفرمایید.
من و خواهرم کتاب مرزبان‌نامه رو پس آوردیم. اگه یادتون باشه ماه گذشته ما این کتاب رو از کتابخانه گنج تورنج برای مدت یه ماه به امانت گرفتیم.
بله خیلی خوب یادمه. گفتید که طرح پایان نامتون تحقیق و بررسی کتاب مرزبان‌نامه است. اگه اشتباه نکنم خانم و آقای خیرتمند، درسته؟
درسته. اما همزمان با خوندن کتاب مرزبان‌نامه کتابای دیگه‌ای رو هم که سایر نویسندگان درباره مرزبان‌نامه نوشتن مطالعه کردیم و خب البته این خیلی بهمون کمک کرد تا محتوای پایان‌نامه‌مون رو پربارتر کنیم.
من و همکارم خانم آناشید یه بار به طور مفصل کتاب مرزبان‌نامه رو خوندیم، اما بعدمون نمیاد یه بار دیگه اون کتابو مرور کنیم. اگه شما مایل باشید میتونیم به اتفاق بشینیم و درباره کتاب مرزبان‌نامه صحبت کنیم.
پیشنهاد بسیار خوبیه. من و برادرم با کمال میل پیشنهادتون رو میپذیریم.
آره خیلی.
مرزبان‌نامه یکی از آثار کهن فارسیه که در قرن چهارم هجری قمری نوشته شد.
نویسنده مرزبان‌نامه مرزبان ابن رستم یکی از شاهزادگان طبرستان و از نوادگان عنصرالمعالیه.
بله و بعد از 200 سال یعنی بین سالهای 617 تا 622 هجری قمری یعنی در اوائل قرن هفتم سعدالدین وراوینی کتاب مرزبان‌نامه رو از زبان طبری به زبان فارسی دری ترجمه میکنه.
مرزبان‌نامه از نظر شیوه نگارش، نوع نثر و نحوه جمله آرایی از سبک نصرالله ابن عبدالمجید منشی که مترجم کتاب کلیله و دمنه بود پیروی میکنه.
سعدالدین وراوینی در مقدمه کتاب مرزبان‌نامه به این مطلب اشاره میکنه که شیوایی، فصاحت و بلاغت کلیله و دمنه من رو وادار به ترجمه و نگارش مرزبان‌نامه کرد.
البته در جای دیگه ای از مرزبان‌نامه یک گام جلوتر میزنه و مرزبان‌نامه رو از نظر شیوه نگارش برتر از سبک نصرالله منشی در کلیله و دمنه معرفی میکنه.
با همه این صحبت ها من فکر میکنم مرزبان‌نامه کتابیه که اگر ساعت ها در موردش حرف بزنیم هنوزم نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم و این ویژگی بزرگ تمام آثار کهن فارس.
بله همینطوره.
کتاب‌های کهن فارسی رو میشه دایره المعارف تاریخی هم دونست، چون در اونها وقایع تاریخی زیادی نوشته شده.
این نکته میتونه انسجام تاریخ و ادبیات رو طی قرون گذشته به تا امروز به ما گوشزد کنه.
با خوندن بسیاری از کتاب‌های کهن فارسی میشه تو حال و هوای تاریخ و جغرافیا و علم و جامعه گذشته رها شد.
کتاب مرزبان‌نامه هم از این قاعده مستثنا نیست. در این کتاب حکایات و روایات پندآموز زیادی نوشته شده.
یکی از حکایت‌های مرزبان‌نامه که برای من خیلی جالبه حکایتیه که در باب دوم این کتاب اومده. منظورم همون برزگریه که در دامنه کوهی با ماری آشنا شد و با اون طرح دوستی ریخت.
آروم باش مار عزیز، آروم آروم. میدونم گرسنه‌ای، بیا بیا، من غذامو خوردم، تو هم میتونی همه این باقی مونده غذاها رو بخوری. میدونی چیه مار عزیز؟ من از همه دوستانم جدا شدم. هیچ کدوم اونا لیاقت دوستی منو نداشتن، اما تو یه چیز دیگه ای، زیبا و خوشخط و خالی. آره به حرفان با دقت گوش میدی، درد دلمو میشنوی، هیچ شکایتی هم از زندگی نداری. بیا بیا این تیکه گوشتم بخور. هر کسی باید با همشأن خودش معاشرت کنه. خب من برای دوستی تو رو انتخاب کردم و از این بابت خیلی خوشحالم. خب دیگه هوا هم کم کم داره تاریک میشه، من میرم و فردا دوباره به دیدنت میام.
صبح روز بعد مرد برزگر به کوهستان برمیگرده و سراغ مار میره. وقتی به مار میرسه متوجه میشه که مار از فرط کولاک و سرما دور خودش جمع شده. به همین دلیل مار رو از روی زمین برمیداره. اونو توی توبره میذاره و توبره رو به گردن الاغش آویزون میکنه تا مار از گرمای نفسهای الاغ گرم بشه و به هوش بیاد.
خب حالا خوب شد، مطمئن هستم که مار تا یکی دو ساعت دیگه به هوش میاد و با هم میشیم صبحونه میخوریم. آی الاغ نادون، نکنه بلایی سر مار خوشخط و خاله من بیاری. خوبه خوبه، بهتره من برم سری به زمینم بزنم تا برگردم حال مارم خوب شده.
مار خوشخط و خال مرد برزگر یکی دو ساعت بعد از گرمای نفسهای الاغ گرم میشه و به هوش میاد. مار که تینتش در نیش زدن و نهادش بر وحشیگریه سرش رو از سوراخ توبره بالا میبره، لب الاغ رو نیش میزنه و الاغ رو از پا در میاره. الاغ نعره ای میکشه و روی زمین میفته. با صدای الاغ مرد برزگر با عجله خودش رو به اونها میرسونه.
ای وای چی شده؟ چه خبر شده؟ تو چرا رو زمین افتادی؟ وای وای بذار ببینم. توبره چرا خالیه؟ بس مارم کجاست؟ وای وای این خدای من جای نیش مار روی لبای الاغ، نه باورم نمیشه. وای مار این الاغ بیچاره رو نیش زده. خدایا بدبخت شدم، این چه حماقتی بود که کردم؟ همش تقصیر خودم بود. آره تقصیر خودم بود که یک همنشین بد رو برای خودم انتخاب کردم. از همنشین بد به کی خیر و خوشی رسیده که منم دومیش باشم؟ خدایا بدبخت شدم، بدبخت.
بیشتر حکایاتی که در کتاب مرزبان نامه نوشته شدن حکایاتی هستند که از زبان حیوانات و جانوران بیان میشه.
جالبه بدونید که کتاب روضة العقول نوشته محمد ابن قاضی هم یکی دیگه از ترجمه های کتاب اصلی مرزبان نامه است.
البته سعدالدین وراوینی حدوداً 20 سال بعد از چاپ کتاب روضة العقول بدون اینکه اطلاعی از چاپ این کتاب داشته باشه اقدام به نوشتن مرزبان نامه میکنه.
روضة العقول در تعداد بابها، ترتیب حکایتها و بعضی جاها در محتوای حکایتها با مرزبان نامه تفاوت داره.
کتاب روضة العقول در 11 باب نوشته شده، در حالی که کتاب مرزبان نامه نوشته سعدالدین وراوینی فقط 9 باب داره.
نثر کتاب روضة العقول نثری متکلف و پیچیده است. نویسنده این کتاب امثال و اشعار زیادی رو به زبان عربی در این کتاب نوشته، اما نثر مرزبان نامه به مراتب شیواتر و روانتر از روضة العقوله.
یکی از بابهایی که در روضة العقول نوشته شده اما در مرزبان نامه اصلی نوشته نشده باب 10 مرزبان نامه است.
کتاب مرزبان نامه ترجمه و نوشته سعدالدین وراوینی در 9 باب، یک مقدمه و یک ذیل نوشته شده.
یکی از حکایاتی که به زیبایی در مرزبان نامه بیان شده حکایتیه که در باب دوم این کتاب اومده، یعنی حکایت دهقان با پسر خود.
مرد دهقانی بود که بسیار مال و ثروت و دارایی داشت. زمانی که مرگ دهقان فرا میرسه از پسرش میخواد که بیاد و کنار بسترش بنشینه.
پسرم، ستاره زندگی من در حال خاموشیه. سایه مرگ رو زندگیم افتاده. نمیدونم میتونم سپیدی سحر این شب طولانی رو ببینم یا نه. میدونم که تا پایان عمرم چیزی نمونده، به همین دلیل خواستم به دیدنم بیای تا حکایتی رو بهت بگم.
حقیقت اینه که الان شبه و تا چند ساعت دیگه صبح میشه.
اگه از هوش و ذکاوت و عقل و درایتتو مطمئن بودم با خیال آسوده این دنیا رو ترک میکردم. با این همه دلم میخواد حرفایی رو که میگم گوش کنی و در زندگی بهشون عمل کنی. هیچ وقت مال کسی رو نخور که از خوردنش شرمنده بشی. دوستان عاقل و دانا رو برای خودت انتخاب کن تا بتونی دشمنان تو مغلوب کنی. همیشه و در همه حال علم و دانش رو یاد بگیر تا عمرت بیهوده به آخر نرسه، زیرا دنیا ظاهری زیبا و فریبنده داره. اگر کسی به دیده حقارت به دنیا نگاه کنه، زشتی ها و پلیدی های اونو میبینه و خیلی زود میفهمه چیزی که با آینده انسان در ارتباط دوست خوبه و چیزی به انسان منفعت میرسونه علم و دانشه.
فردای اون روز مرد دهقان از دنیا میره. پسر که از نصایح پدرش چیزی نفهمیده بود همه ی حرفهای پدر رو نشنیده میگیره و با اسراف پول و اتلاف وقت روزگارش رو سپری میکنه. مادر پسر دهقان که زنی دانا و خردمند بود، وقتی پسرش رو به این حال و روز میبینه به اون میگه:
هنوز زمان زیادی از مرگ پدرت نگذشته که اینطور خود سر و بی غیرت شدی. چه سود همه نصایح پدرت رو فراموش کردی و صحبتهای اونو از یاد بردی. این مال اموالی که این طور خرج میکنی ثروتیه که پدرت ذره ذره روی هم گذاشته. پدرت سفارش کرد هم مراقب ثروت و داراییش باشی، هم برای خودت دوستان خوبی پیدا کنی.
شما نمیخواد غصه منو بخوری. من دوستای زیادی دارم، اینقدر که خودم هم نمیدونم تعدادشون چند تاست.
یار همکاسه هست بسیاری، لیک هم درد کم بود باری.
پسر دهقان با حرفای مادرش در فکر فرو میره و تصمیم میگیره دانش رو در اثبات وفاداری و عقل و دانش و هوش امتحان بکنه. این دلیل پیش یکی از دوستانش در بازار میره و به او میگه:
میدونی عجیبه، خیلی عجیبه.
چی عجیبه؟ از وقتی که اینجا اومدی مدام داری همین یک کلمه رو تکرار میکنی.
آخه نمیدونی که مدتیه که موش بزرگی وارد منزل ما شده و همه چی رو بهم برده. من و مادرم هر کاری کردیم نتونستیم اون موش رو از خونمون بیرون کنیم. شاید باورت نشه، ولی اون موش دیروز با اشتهای زیاد یه هاون دهمنی رو یه جا خورد.
اینکه تعجب نداره، حتما هاون شما چرب بوده، اون موش هم از چربی خوشش می اومده، این بوده که همه ی هاون رو یه جا خورده.
عجب، راست میگه، حق با توه. چرا این به فکر خودم نرسی؟ آفرین آفرین به هوش و ذکاوت تو، آفرین. Thank you.
پسر دهخان که از پاسخ دوستش خوشش اومده بود با خوشحالی به طرف منده. وقتی به منزل میرسه به مادرش میگه:
خب دیدی مادر؟ دیدی چه دوستای زیرک و دانایی دارن؟
چه اتفاقی افتاده که به این در؟
من امروز برای امتحان کردن دوستام پیش یکی از اونا رفتم و دروغ بزرگی گفتم، دروغی که برای کسی باور کردنی نیست.
خب
اما دوست من حرفای دروغ منو باور کرد، نه تنها منو مسخره نکرد بلکه فکر کرد راست میگم و همه ی حرفای منو تایید کرد.
تو فقط قد کشیدی و بزرگ شدی پسر، کاش به اندازه ذره ای از جسمت عقل و دانش و فکر داشتی.
یعنی چی مادر؟ یعنی میخوای بگی که دوسته من دوسته نادانی هستن چون حرفای منو تکذیب نکردن؟
عقل به همه ی حرفایی که تو زدی میخنده، اما افسوس که باید با هزار چشم برای تو گریه کرد، چون چشم بصیرت نداری تا فرق بین دوست و دشمن رو تشخیص بدی.
ای بابا،
دوست خوب کسیه که با تو رو راست و صادق باشه، به تو راست بگه و حرف راست تو تصدیق کنه، نه اینکه دروغ تو رو تایید کنه و توی دلش به تو و عقل و درک و فهم.
حکایات مرزبان‌نامه اغلب حکایاتی پندآموز هستند. این ویژگی انگیزه شد تا سعدالدین وراوینی کتاب مرزبان‌نامه بنویسه.
وراوینی در مقدمه کتاب مرزبان‌نامه به این مطلب اشاره میکنه و مینویسه: بعد از اینکه نوشته های نویسندگان گذشته رو مطالعه کردم به زیبایی حکایات و روایات و او در ادامه می نویسه آراستگی لغات، زیبایی جملات، استفاده مناسب و به جا از کلمات عربی و توصیف‌های آراسته موجب شد تا من همین شیوه نگارش رو برای مرزبان‌نامه انتخاب کنم.
نمونه این حکایات زیبا حکایتیه که در باب نهم مرزبان‌نامه اومده، یعنی حکایت مرد باغبان با خسرو.
روزی خسرو برای تماشای طبیعت سوار اسبش میشه و به دشت و صحرا میره. در صحرا پیرمرد نحیفی رو میبینه که در حال باغبانی. خسرو با دیدن پیرمرد پوزخندی میزنه و میگه:
ای پیرمرد، تو که اینقدر پیر و از پا افتاده ای؟ دستات میلرزه و پاهات نایی برای ایستادن ندارن؟ نه دندانی به دهان داری و نه توانی برای خوردن. چرا به یاد دوران جوانی افتادی و نه حال درخت انجیر رو در زمین میکاری؟ من که گمون نمی کنم عمری برات باقی بمونه تا بتونی ثمری این درخت رو بخوری.
ای امیر، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخوریم. اگر نشنیدید که میگن بکاشتند و بخوردیم و بکاریم و بخورند؟ چو بنگری همه بر زیگران یک دیگری.
آفرین آفرین، پاسخ شیوایی داری. ای پیر مرد، اگه اونقدر عمر کنی تا این نهال انجیر ثمر بده و میوه اونو برای من بیاری، به اندازه قیمت این باغ به تو پول میدم.
مدتی میگذره و نهال انجیر تبدیل به درختی تنومند میشه. پیرمرد مقدار زیادی انجیر شیرین رو از درخت میچینه و به دربار خسرو میبره.
امیر خسرو، یادتون هست که مدتی پیش از باغ من گذشتید و منو در حال کاشتن نهال انجیر دیدی؟
آره خوب یادم. یادم من از دیدن تو تعجب کردم، چون با این سن و سالت مشغول کاشتن یک نهال بودی. اتفاقا خوب یادمه که به تو چه قولی دادم. ببینم پیر مرد، نکنه ثمره درخت انجیری که کاشتی رو برای من آوردی؟
بله سرور من، اون نهال امروز درخت تنومندی شده که ثمره زیادی داده. من نمیدونم تا کی عمر میکنم، ولی اینو میدونم که خیلی ها ثمره این درخت رو میخورن. بفرمایید سرور من. اینها مقداری انجیر تازه است، سهم شما از اون درخت تنومند.
آفرین بر تو و توانایی تو. منم قولم و یادم نرفته. همین الان دستور میدم به اندازه قیمت باغت به تو پول بدن. تو با این فکر و فهم و درایت ارزش زیادی داری، ارزشی بالاتر و بیشتر از این مقدار.
سعدالدین وراوینی در پایان حکایت خسرو با مرد دهخان به این مطلب اشاره میکنه که این داستان رو برای این نقل کردم که بدونیم این دنیا هم مثل یک مزرعه است. مزرعه‌ای که ساختن و آباد کردن اون به عهده همه ماست. ما نباید از عمران و آبادی این مزرعه سر باز بزنیم و این کار رو به دیگران واگذار کنیم.
وراوینی در ادامه این حکایت به روایتی از رسول اکرم اشاره میکنه، روایتی که تقسیم ثروت و دارایی رو بین همه افراد جامعه توصیه میکنه.
پیامبر اکرم صلی الله میفرمایند وای بر کسی که برای زن و فرزندش میراث و اموال زیادی رو به جا بذاره و خودش با کارنامه سیاه به درگاه خدا بره. حکایات مرزبان نامه حکایاتی هستند که در عین زیبایی و فصاحت پیامی رو هم به خواننده منتقل میکنن.
این حکایات که اغلب از زبان حیوانات و جانوران بیان میشه، حکایاتی پندآموزند.
آینده نگری، علم‌اندوزی، آیین دوستیابی، صبر و تحمل، امید و توکل و تلاش و کوشش از مواردی هستند که در کتاب مرزبان نامه در قالب حکایت بیان شدن.
بسیاری از نصایح مرزبان نامه مختص یک دوره یا یک قرن خاص نیست، بلکه نصایحی هستند که هر کسی در هر دوره از زمان میتونه اونها رو در زندگی به کار ببره و نتیجه اثر بخش اون رو در زندگی ببینه.
با این توضیحات میشه گفت که مرزبان نامه یکی از آثار فاخر ادبیاته که بررسی و شناخت اون به عهده همه ایرانیان فرهنگ دوسته. در مسیر سبز زندگی،
مرزهای عاشقی تان بی انتها.
تا گنج و ترنجی دیگر،
بدرود.
آقا
آقا
یه آلیس بدین
یه آلیس بدین
یه آلیس بدین
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بده
بچه ها همه شو بدین
آلیس برای خانواده
جوبین گردی یادته که باشی بید چه وزه ای داشت چه میچسبید جوبین ریحون بخور نوش جون جوبین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوبین ریحون غمها رو برون باز خوشحال بمون ریحون با جوبین اخما تو با میکنه جوبین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین ریحون آرامش بخشه با گرگی بمون
بیسکویت جوبین ریحان
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید خیلی متفاوته آلیس برای خانواده
بیسکوت هارد بیسکوت هارد
نیکا بیسکوت هارد با شکلات بیسکوت هارد حس نشاز بیسکوت هارد تو هم بردار شادی بسیار
بیسکوت تارت قلبی نیکا دلبری میکنه
همراهان گرامی رسیدیم به ساعت پخش برنامه امروز سباهنگ این شما و این سباهنگ امروز
همیشه پر ترابط ترانه یه رسیدن همیشه پر ترابط ترانه یه رسیدن سباهنگ خوبه با تو پر گرفتن توی آسمون پریدن مگه میشه ای سباهنگ از صدای تو بریدن خوبه با تو پر گرفتن توی آسمون پریدن مگه میشه ای سباهنگ از صدای تو بریدن مگه میشه ای سباهنگ
به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان رادیو سبا سباهنگ پیمان غریب پناه سلام میکنیم به همه شما امیدوارم هر جا که هستین سربلند و پیروز و موفق باشید زندگی بر وفق مراد باشه چه خبرها؟ ۳۰۱۵۵ سامانه پیامکی ماست پیامک کنید هر جا که هستید نام و نام خانوادگی خودتون رو و جایی که هستین رو بخشای مختلفی داره سواهنگ واسه تون آقا مجید از اصفهان حال شما چطوره؟ شما کجا این صدای ما رو میشنوین؟ ۳۰۱۵۵ نام و نام خانوادگی خودتون رو میخواییم باید پیمک کنیم؟